اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام و با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشند، توجه شما را به اخباری ساعت جلب میکنم. گوینده ژیلا سمیعی. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، میگوید نشانه های وجود دارد که اردوی امریکا به جنگجویان داعش که از سوریه و عراق فرار میکنند اجازه میدهد وارد افغانستان شوند. آقای کابلوف روز پنجشنبه در یک مصاحبه با خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفت بر بنیاد اظهارات چندین شاهد، تندروان با سلاح‌هایشان یک جا توسط هلیکوپترهای بدون نشان شناسایی به داخل خاک افغانستان منتقل می شوند. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان ادعا کرد از آنجایی که نیروهای آمریکایی و ناتو کنترل حریم هوایی افغانستان را به دست دارند، آنان یا در انتقال جنگجویان داعش به افغانستان دست دارند و یا جلو پرواز این هلیکوپترها را نگرفتند. اظهارات این مقام روسی در حال بیان می شود که جنرال محمد حسین باقری، لویدرستیز عمومی نیروهای مسلح ایران، نیز روز سه شنبه واشنگتن را به حمایت از داعش در افغانستان متهم کرد. واشنگتن اتهام های حمایت از داعش را در افغانستان شدیداً رد کرده است. دگروال مایک اندروز، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، به صدای امریکا گفت که این سخنان فرستاده روسیه در امور افغانستان مضحک و خلاف حقیقت است. امروز گفت این هزارات بخش از تبلیغات روسیه برای به اعتبار کردن موفقیت های امریکا و متحدینشان در مبارزه علیه داعش در سوریه و استراتژی جدید امریکا در افغانستان است. سخنگوی وزارت دفاع امریکا یک بار دیگر تعهد واشنگتن را برای شکست دادن داعش و تمام گروه های دهشت‌افکن تصریح کرد. احسان اقبال، وزیر داخلی پاکستان، میگوید هر نوع اقدام برای قطع مساعدت های مالی نظامی و غیر نظامی ایالات متحده به پاکستان ممکن است منجر به مشکلات بیشتر در روابط بین دو کشور شود. آقای اقبال که در مورد یک لایحه جدید پیشنهادی به کنگرس ایالات متحده با صدای امریکا صحبت میکرد گفت با وجود که کاهش مساعدت های واشنگتن به اسلام آباد کدام تاثیر قابل توجهی بر پاکستان ندارد، اما برداشتن گام های اینچنینی می تواند فاصله بین دو کشور را بیشتر سازد. روز سه شنبه دو نماینده جمهوری خواه کنگرس امریکا لایحه ای را برای ممنوعیت کمک های غیر دفاعی به پاکستان معرفی کرده گفتند که پاکستان کشور است که به طور آگاهانه منابع را برای دهشت افغانان فراهم می کند. ایالات متحده ماه قبل تعلیق مساعدت های امنیتی به پاکستان را اعلام کرده بود. در حملات هوایی حکومت سوریه بر شرق غوطه در حومه دمشق 59 غیر نظامی به شمول 15 طفل کشته و 139 نفر دیگر مجروح شدند. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گزارش داد که جت‌های جنگی سوریه در چهارمین روز حملات متواترشان بخش‌های مختلف شرق غوطه را که تحت کنترل مخالفین حکومت بشار الاسد است هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش بیشترین تلفات در بمباردمان یک مارکت در قریه اربین رخ داده است که شامل کشته شدن 9 طفل و 3 زن است. این حملات در حال جریان دارد که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید وضعیت بشری در شرق غوطه بسیار وخیم بوده و هزاران نفر تلاش دارند بدون دسترسی به مساعدت‌های بشری و تحت بمباردمان به نوع زنده بمانند. ادامه اخبار. جنگجویان کردی که از حمایت امریکا برخوردارند، دو بریتانوی عضو گروه داعش را دستگیر کردند که در شکنجه و سربریدن غربی ها نقش داشتند. با گزارش مقام های امریکایی این دو به نام های الکساندر کوتی و الشفی الشیخ شناسایی شدند. تخصص کوتی در شکنجه با شوک برقی و شکنجه با آب بود و الشیخ بر علاوه این که محبوسین را شکنجه می کرد، آنان را به صلیب نیز می کشید. این دو در ماه جنوری توسط نیروهای دموکراتیک سوریه در شرق سوریه دستگیر شدند. کوتی و الشیخ در جمع 4 نفر بودند که در رقه، پایتخت خودخوانده گروه داعش، گروگانهای غربی را سر بریده و ویدیوهای آنها را در صفحات اینترنت به نشر می سپردند. رهبر این گروه 4 نفره که به نام جان جهادی مشهور بود در سال 2015 در حملات هوایی کشته شد و نفر چهارمی که این دیوس نام دارد در ترکیه زندانی است. بریتانیا میگوید که آن کشور با متحدین خود یک جا به خاطر رسیدگی به نگرانی های امریکا در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران کار میکند. الستر برت، یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا، روز پنجشنبه با ابراز این مطلب همچنین گفت که موقف لندن و متحدین اروپاییان در پیوند به توافقنامه هسته‌ای ایران کاملا روشن است. الستر برت گفت ما نمی خواهیم توافقنامه هسته‌ای ایران از بین برود. اما این مقام ارشد بریتانیایی هشدار داد که تهران باید به اقداماتی که امنیت منطقه را تهدید می کند پایان دهد. در این حال معاون وزارت خارجه ایران میگوید که ایالات متحده و کشورهای اروپایی باید نخست زمینه تطبیق موفقانه توافقنامه هسته‌ای ایران را مساعد بسازند و سپس خواستار مذاکرات روی سایر مسائل چون برنامه انکشاف میزایل ایران شوند. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید در کنفرانس کویت که غرض سرمایه گذاری روی بازسازی عراق بعد از جنگ علیه گروه داعش دایر میگردد، با وجود اشتراک رکس تلرسون وزیر خارجه امریکا در آن، واشنگتن پلان ندارد کدام تعهد را برای کمک مالی در این راستا اعلام کند. مقام های امریکایی میگویند ایالات متحده بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در عراق ترغیب کرده و امیدوار است کشورهای خلیج به ویژه عربستان سعودی برای کاهش نفوذ ایران در عراق به بغداد کمک کنند. ایدر العبادی صدر اعظم عراق میگوید کشورش به بیش از 100 میلیارد دلار برای اعمار مجدد زیربناهای ویران شده و شهرهایی که در جنگ با داعش صدمه دیده است نیاز دارد. و بعد از سالها آمادگی و سرمایه گذاری میلیاردها دلار، تا چند ساعت دیگر المپیک زمستانی سال 2018 با مراسم افتتاحیه در شهر پیونگچنگ کره جنوبی آغاز خواهد شد. به خاطر سرمایه شدید مراسم آغازین المپیک زمستانی کوتاه خواهد بود و کره جنوبی و کره شمالی با وجود تنش‌های منطقوی تحت یک پرچم کره واحد در این مسابقات اشتراک خواهند داشت. با وجود اشتراک کشورهای همسایه ایران و پاکستان در این مسابقات، هیچ ورزشکاری به نمایندگی از افغانستان در آن حضور ندارد. مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی امسال بعد از ظهر امروز جمعه برگزار می‌گردد. در جمع شماری از رهبران جهان که در مراسم آغازین المپیک امسال اشتراک خواهند داشت، مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمریکا و کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ یون، رئیس جمهور کره شمالی شامل می‌باشند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، ژیلا نوری هستم با گزارش‌های خبری این ساعت. نخست گزارشی از افغانستان. حزب جمعیت اسلامی از میانجیگری سازمان ملل متحد در حال تنش به میان آمده میان عطا محمد نور و حکومت افغانستان اظهار خوشبینی میکند. از سوی هم یک منبع معتبر حکومتی در صحبت با رادیو آزادی پا در میانی سازمان ملل متحد در قضیه را تایید کرده و میگوید این وساطت از سه شنبه به این سو آغاز شده است. انجمن قدانان افغانستان تغییر تبدیل والی ها را صلاحیت رئیس جمهور میداند، اما میگوید که مراجعه به ادارات بین المللی و تفاهم نامه ایجاد حکومت وحدت ملی خطر بزرگ به قانون اساسی و ثبات سیاسی کشور است. گزارش از نورالله شایان در این مورد.
حزب جمعیت اسلامی به خاطر حل تنش به میان آمده میان عطا محمد نوروالی پیشین بلخ و حکومت افغانستان، میانجیگری یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در امور افغانستان را مهم می‌داند. ذبیح الله فطرت، معاون سخنگوی این حزب، روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت هرچند گفتگوها به وساطت یوناما تا حال نتیجه نداده، اما این سازمان در ایجاد حکومت وحدت ملی نقش مهم داشت و نیاز است تا نقشش را در این زمینه ایفا کند.
بعضی تکنیکی در جریان مذاکرات وجود داشت، نیاز به این بود که با سازمان ملل متحد هم در این زمینه همکاری میکرد. بنابراین امیدواری است که سازمان ملل متحد اما قسمی که در امضای توافقنامه نشده برای تطبیق از اون سر خود ادا بکنند.
آقای فطرت میگوید این پادرمیانی پس از 18 روز تاخیر در مذاکرات میان حکومت و حزب جمعیت آغاز شده است. از سوی هم یک منبع معتبر حکومتی که خواست نامش گرفته نشود در صحبت با رادیو آزادی میگوید گفتگوها به میانجیگری یوناما از سه شنبه به این سو آغاز شده است. رئیس جمهور غنی در اواخر ماه قوس سال روان خورشیدی استعفای عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ را منظور کرد و به جای او انجینیر داوود را که تا حال به کار آغاز نکرده گماشت. پس از آن آقای نور و حزب جمعیت در برابر این تصمیم حکومت واکنش نشان دادند و آقای نور این استعفا را منتفی خواند و برکناریش را مشروط به مذاکره میان حزب جمعیت و حکومت دانست. هرچند مذاکرات میان دو طرف صورت گرفت، اما حدود 20 روز پیش برخی از اعضای این حزب از بی‌نتیجه ماندن این مذاکرات خبر دادند. از سوی هم انجمن حقوقدانان افغانستان با توجه به وساطت سازمان ملل در این قضیه میگوید به خاطر حل این مشکل باید به جای مصلحت‌های سیاسی به تطبیق قانون اولویت داده شود. اجمل حتمن رئیس این انجمن به رادیو آزادی چنین گفت:
در صورتی که اگر کدام آدرس ثالث میاد ای بین مداخله میکنه، مصالحه میکنه، کدام مانی وجود نداره، اما به شرطی که قانون اساسی افغانستان نباید نقض شود. صلاحیتایی که در قانون اساسی برای جمهور در نظر گرفته شده، رئیس جمهور باید توانایی از این داشته باشه که صلاحیت را اعمال بکنه. در غیر از او ثبات سیاسی و حاکمیت قانون زیر سوال میره.
وی میگوید در مذاکرات باید قانون اساسی خط سرخ باشد، زیرا به گفته وی پیامد آن خطرناک خواهد بود. با این همه حزب جمعیت اسلامی می افزاید تا پایان مذاکرات میان دو طرف در میانجیگری یوناما عطا محمد نور به وظیفه‌اش ادامه خواهد داد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
نهاد هنرسالار آرت لوردز در سلسله برنامه‌های هنری انتقادی و اصلاحی خود کمپاین تازه‌ای را برگزار نموده است. امید شریفی تنظیم کننده نهاد طی مصاحبه با رویا زمانی در مورد فعالیت‌های نهاد و کمپاین اخیر آن معلومات می‌دهد. آقای شریفی در آغاز گفت یکی از اهداف این کمپاین آگاهی دهی به مردم نیز می‌باشد. این مصاحبه با پاسخ آقای شریفی آغاز می‌شود.
کمپاین جدید هنرسالار که در نزدیک پارلمان افغانستان است، یک دیوان بزرگ امنیتی روی از روی افتتاحی بخمل گرفته شده و باز ما یک چوکی را نصب کردیم و زیرش نوشته است که چوکی دولتی یا کرسی دولتی فروشی و میراثی نیست. این اعتراض ما بر علیه تمام این زورمندا و کسایی که در مجموع در دولت فیلی پشار میکنن و زمانی که به این کرسی دولتی میرسن، اینا فکر میکنن که اینا بادار ملت هستن و هر جایی که اینا میرن و یا هر کاری که میکنن مردم برای اینا فرش سرخ خواهد کنن، از اینا همیشه قدردانی شود. در حالی که هدف این که شما در کرسی دولتی میرین این است که شما خدمت کنین، با مردم خدمت کنین، همنوا با مردم باشین، ولی متاسفانه یعنی فکر در بین حکومتدارا یا دولتمدارای افغانستان نیست. و دیگه ایست که مثلا بعض مردم ها رو میبین شما اینا اگه پدرشان در یک موقف بوده باز بچه‌شان به اون موقف میرسن، و یا ای که حتی راپورای از گزارش های وجود داره که بعض چکی های دولتی در پولیس اینا فروخته میشن. به این خاطر ما خواستیم این آواز شهروندهای افغانستان به گوش از این مقامات برسانیم و به روحشان روی سرک بیاریم که اینا ببینن بشرمن و علاقه تاثیر گذار باشه سر از این مردم، که مردم خبر هستن، مردم عام افغانستان میفهمن و شما باید این برخوردتانه و طرز خدمت رسانیتانه تغییر بدید.
خب آقای شریفی، شما چی فکر میکنین که این کارکردهای شما، این کمپاینایی که شما را اندازی میکنین در کل چی تغییرات به بار میاره و در ضمن استقبال مردم در مورد این کمپاینایی که شما چند قبل آغاز کردین چگونه است؟ مردم تا چی اندازه از کارهای شما استقبال کردن؟ چقدر همکار بودن با شما؟
ببینین خانم زمین، ما آواز مردم هستیم. هر کمپاین قبلی که فرعون بود و کمپاین این دفعه که کرسی دولتی است، ما اضافه تر از هزارها پیام از سراسر افغانستان گرفتیم. تمام افغانستان، اگر امروز سوشل میدیا افغانستان رو ببینید، تمام افغانستان درباره این دو کمپاین گپ میزنند. این به این عنوان است که ما برای مردم عام افغانستان یک وسیله را میتیم که اینا آواز خود را بلند کنند. تا فعلا مثلا 95% نفوس افغانستان اینا امی ابزار به دست ندارن که آواز خود نفرت خود امو مشکلات خود به گوش از این مردم ها برسانن. پس که میکنم هنر ما و هنر خیابانی ما باعث از این میشه که اونمو آواز بلند شود و مردم عام خود اونمو پیام پیدا میکنن و به یک نحو اینمی فشار میاره برای حکومت برای دولت در مجموع که اینا برخورد خود متفاوت بسازن و اینه بفهمند که تا زمانی که اینا شفاف عمل نکنن حسابده نباشن مردم برای از اینا فشار میاره مردم از راه های مختلف استفاده میکنن تا اینا بار دیگه به کرسی نرسن بار دیگه انتخاب نشن و یا اینکه اینا برا بیان اصلاح شون و همون خدمت رسانی درست بکنن.
و آقای شریفی، آیا حکومت افغانستان با شما همکاری کردن، همکار بودن و شما در عوض از حکومت چی انتظارات دارین؟ چی توقع دارین از حکومت بعد از راه اندازی این برنامه‌ای که شما روی دست دارین؟
ببینید، حکومت خصوصا بعض افراد حکومتی بسیار محافظه کار هستند. در زمانی که اگر ما را میبینند با هم ملاقات میکنیم وادی هر نوع کمک همکاری را میتن، ولی زمانی که ما میرم میخواییم یک موتر فرعون را در پشت دیوار در وزارتشان یا دفترشان بسال میکنم، ما اجازه نمیکن. و زمانی که ما یک چوکی را میخواییم بانم یا کارهای دیگه است میخواییم بعض دیوارها را استفاده کنم یا بعض برنامه تئاتر و موسیقی اینا داشته باشیم که تمام برنامه اعتراضی از اینا هم کاری نمیکنن. بارها اتفاق افتاده که مرا مثلا پلیس با من کاری نکرده، توهین کردن، تحقیر کردن. با وجود از اینکه تمام مردم افغانستان این کار هنر سالار رو میبینن، میشناسن، احترام میکنن، ولی حکومت بسیار محافظه کار شده. حکومت فقط در این فکر است که افراد اشخاص که چطور خود مسئول بسازن، چطور هم چلکی خود نگاه کنن و چطور اینا اجازه ندن که کدام گپ شوه که اینا زیر فشار بیاین. هیچ کس جرات از این نمی کنه که کار خلاف کنه، هیچ کس جرات از این نمی کنه که براین و گروه های مختلف جامعه مدنی جوان ها اینا هم کار شوند. حالا یه فکر از این هست که خود نگاه کنه.
بله. و آقای شریفی، برنامه بعدی شما چی است؟
ما در سوال از این هستیم که مرکز فرهنگی در کابل بسازیم، به خاطر که کابل این شهر میلیونی متاسفانه یک جای نداره که تئاتر داشته باشه، یک جای نداره که مردم برن موسیقی بشنوند، کنسرت داشته باشن یا بعض برنامه تفریحی بر اطفال که روی سرک هست. این چیزا در کابل نیست. ما امیدوار هستیم بتونیم یک مرکز فرهنگی ایجاد کنیم تا مردم بیایند، بتانن فامیلا خانما و یا باسن دستاسی داشته باشن و این یک مرکز خلاق شما بر کابل و بر هنرمندای کابل تا اینا بتانن کارهای خود ادامه بدن.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شماری از کارمندان ادارات حکومتی و مؤسسات در بامیان میگویند از 20 روز بعد این سو پروازهای شرکت هوایی کام ایر به بامیان متوقف است و به دلیل ناامنی مسیرهای مواصلاتی این ولایت نمیتوانند زمینی به کابل سفر کنند. شرکت هوایی کام ایر که قبلا هفته 4 پرواز به بامیان داشت میگوید که پس از حمله بر هتل کانتیننتال در کابل پروازهای این شرکت در 4 ولایت به شمول بامیان هنوز متوقف است. گزارشی از ظفر بامیانی در این مورد.
پس از حمله مهاجمان بر هتل انترکانتیننتال در کابل و کشته شدن 11 کارمند شرکت کامیر در این حادثه، تمامی پروازهای این شرکت به بامیان متوقف شده است. شرکت هوایی کامیر در ولایت بامیان قبلا هفته 4 پرواز داشت، اما حدود 20 روز می شود که پروازهای این شرکت به بامیان متوقف شده است. متوقف شدن پروازهای شرکت کامیر در بامیان سبب نگرانی جدی مأمورین عالی رتبه حکومتی در بامیان شده است و آنان می گویند که راههای مواصلاتی بامیان ناامن است و نمی توانند از طریق میدان وردک و غربن به کابل رفت آمد کنند. آقا حسین نظری، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر بامیان، می گوید
مامورین عادی و مامورین عالی رتبه دچار مشکل بسیار کلان شدند. اینا بدون دلهره نمی توانند سفر بکنند و تعداد اینا هم حتی باعث به تعویق افتادن سفرهای از اینا میشه و همچنان اینا که سفر نتونستند می توانند که کارا کمی به کندی مواجه شوند. مسیرها هم متاسفانه هنوز هم مشکلات خود داره، ناامنی هست. پیشنهاد میکنم برای مسئولین در ریاست مستقل اوانوردی تا موضوع جدی پیگیری بکنن و این مشکل حل بکنن.
برخی از کارمندان ادارات حکومت حکومتی و تاجران بامیان میگویند که نبود پروازهای خصوصی در این ولایت سبب مختل شدن کارهای آنان شده است. حاج صادق کارمند حکومت و عبدالستار یکی از تاجران محلی بامیان:
به خاطر از اینکه فعلا این پروازها متوقف شده و کسانی که در اینجا فعالیت های اداری داره یا در مؤسسات یا در ادارات دولتی فعلا با یک مشکل جدی روبرو است.
اگر شرکت کامیار پروازهای خود دوباره ایجاد نکنه در بامیان، یعنی تجارا و خیلی کسای دیگه هم نمیتونه مثلا از بامیان تا کابل اینا با موتر بره.
عبدالخالق فطرت رئیس دفتر نمایندگی شرکت هوایی کامیار در بامیان به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که پس از حادثه اینترکانتیننتال در کابل پروازهای این شرکت در 4 ولایت کشور متوقف شده است.
پروازهای اولین پرواز ما به حساب قطع شد، فعلا در حالت تعلیق است. فعلا تیم رهبری خود شرکت کامیار تلاش داره که بتونه با شرکت های دیگر قرارداد بکنه و عین نمونه ای هم تیاره هایی که به حساب بتونه در بالا حساب طرف بامیان یا بدخشان پرواز بتونه و با اونا قرارداد بکنه و سود به زودترین فرصت حساب و پرواز های خود انجام بده. اما ای که مثلا کدام وقت و تا کدام زمان در بر میگیره، این هنوز هم تازه تثبیت نشده و ما دقیق تاریخش را گفته نمیتونیم که تا کدام تاریخ ما میتونیم که پروازهای خود انجام بدیم.
آقای فطرت میافزاید که شرکت قراردادی اوکراینی که قبلا چندین کارمند آن در انترکانتیننتال کشته شدند، با شرکت هوایی کامیار فسخ قرارداد کرده است و هنوز معلوم نیست که پروازهای این شرکت چه زمانی دوباره به ولایات بامیان، بدخشان، غور و فراه اثر گرفته می شود. در کنار نگرانی کارمندان دولتی و مؤسسات و تاجران ولایت بامیان از متوقف بودن پروازهای کامیار در این ولایت، شماری از مأمورین حکومتی، کارمندان مؤسسات و باشندگان ولایت دایکندی نیز به دلیل ناامن بودن شاهراه منتهی به کابل ابراز نگرانی دارند. آنان از ریاست عمومی هوانوردی کشور و مسئولین شرکت کامیار می‌خواهند که به زودی حداقل یکی از شرکت‌های هوایی در بامیان و یا دایکندی پروازهای خود را شروع کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اکثر تقاضا برای حفاظت از محیط زیست از جانب فعالین مردمی صورت می‌گیرد که خواهان توقف آلودگی و حمایت از صنایع پایدار می‌باشند. این فعالان مواجه با موانع تخویف و خشونت هستند. با وجود این همه خواست‌ها برای محیط زیست سالم و پاک به حیث حقوق اساسی انسان، از جانب این جنبش در حال گسترش است. مایک سولیوان از صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می‌رساند.
یکی از عوامل اعتراضات اخیر در ایران آلودگی سنتی بود که زندگی را برای ایرانیان دشوار ساخته و به لیست تشویش‌های سیاسی و اقتصادی مردم در این کشور افزوده است. حمید عربزاده، کارشناس صحت محیط زیست، میگوید مردم ایران با مشکل گسترده محیطی مواجهند.
ابتدا از آلودگی منابع آبی آغاز شد، بعداً آلودگی هوا مطرح شد و حالا تمام شهرهای بزرگ ایران در واقعیت هوای برای تنفس ندارند.
یکی از باتلاق‌های بزرگ نمک در جهان که در ایران موقعیت دارد در حال خشکیدن است. حمید عربزاده حکومت ایران را در پوره کردن وعده‌هایش برای حفاظت از محیط زیست ناکام می‌داند.
و حکومت برای سال‌های متمادی این وعده را داده است که می‌خواهد برخی از پالیسی‌های ناکاره مانند ایجاد بندهای آبگردان روی دریاها را که سبب توقف جریان آب با باتلاق زیبای مانند ارومیه میگردد، اما این کار هیچ گاه تحقق نپذیرفت.
به همین ترتیب در چین، در این کشور نیز اعتراضات علیه آلودگی سابقه ده ها سال دارد. مقامات کشور در برابر این اعتراضات حفظ محیط زیست را در اولویت قرار دادند. الکس وانگ، دانشمند قوانین محیط زیست، میگوید حکومت تمدن اکولوژیکی را تبلیغ میکند.
مفکوره جدیدی را که دولت تبلیغ میکند تمدن اکولوژیکی نام داده است و آن را در تبلیغات رسمی و پیام‌های رهبری دولتی جا داده است. نوعی که حکومت و حزب کمونیست با آن برخورد میکند از بالا به پایین است، یعنی نقش مردم در آن کمتر است.
در این حال نحوه از پایین به بالا نیز مطرح می باشد. دهقان چین توانستند در محکمه علیه یک کمپانی کیمیاوی اعاده دعوا کرده و در مرحله اول با موفقیت دست یافتند. دهقانی که در پشت این دعوای حقوقی قرار دارد برای 16 سال در نزد خود قوانین را مطالعه کرد. قضیه هنوز در جریان است، اما در نزد بسیاری حکومت چین حرکت بسیار کندی در زمینه محیط زیست دارد. در یک فیلم مستند اینترنتی یک ژورنالیست چینی از حدود سانسور پیشتر رفته است. این ژورنالیست از وب برای علائم از نارامی ها و چالش ها به صلاحیت های دولتی مراقبت می کند. این مشکل در کشورهایی که فساد اداری و غصب منابع در آن شایع است با خشونت علیه مردم می انجامد. جابر و اکرا نتوانست فعالان محیط زیست را از دعیه و خفه ساختن صدایشان باز دارد. بلکه از شاهد عینی جهانی می گوید مردم را در جریان مسائل قرار نمی دهند.
صنایع معادن، زراعت تجارتی، صنایع چوب، بندهای برق همه آن موارد است که بالای مردم تحمیل می شود و رضایت آنها را در نظر نمی گیرند. این مسئله سبب می گردد تا آنها کمپاین ها و اعتراضاتی را برا بیاندازند.
بلکید می گوید در سال 2016 در 24 کشور 200 کشته را حساب کرده است که بیشتر از نیم آن در امریکای لاتین رخ داده است.
در امریکای لاتین در سال گذشته 65 کشتار به این ارتباط رخ داده است. اما کشتار صرف یک تیغه بران و حربه از جانب صنایع و دولت هاست که بر ضد فعالین محیط زیست اعمال می گردد.
از پاکستان تا اندونزیا فعالان تقاضاهای محیطیشان را مطرح می کنند. گاهی این تقاضاها با کارهای عملی و موفقیت می انجامد، خاصتا در جوامعی که باز باشند. حمید عربزاده کارشناس امور محیط زیست به نقش موسسات در این مسئله اشاره می کند.
این تا اندازه مربوط به رابط نزدیک و دینامیک با مؤسسات دموکراتیک، با حقوق زنان و توانسازی اتباع یک کشور می باشد.
در اعتراضات بر ضد لوله‌های تیل امریکای شمالی، معادن زغال سنگ در آلمان و قطع در جنگلات قدیمی در پولند و مانند آن، فعالین در تمام جهان به فشارشان می افزایند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وانگ یی وزیر خارجه چین همراه با موسی فاکی محمد رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا به منظور همکاری‌های نزدیکتر در زمینه‌های مختلف هفتمین نشست مشترک مذاکرات استراتژیک چین و اتحادیه افریقا را به روز پنج شنبه میزبانی نمودند. جزئیات بیشتر در این گزارش را از رویا زمانی می‌شنویم.
این مقام پنج موضوع را مورد بحث قرار دادند که عبارتن از ارتقای ظرفیت‌های اتحادیه افریقا، اعمال زیربناها، صلح و امنیت، صحت عامه و جلوگیری و کنترل از امراض، همچنان سیاحت و هوانوردی در افریقا می باشد. آقای وانگ گفت که ایجاد یک اجتماع مشترک برای همگان هدف عمومی دیپلماسی چین بود که در 19 کنگره ملی حزب کمونیست چین مطرح شد.
چین به طور شدید معتقد است که افریقا برای آینده جهان چند قطبی می تواند که نقش بسیار مهم را ایفا کند. چین تمایل دارد تا برای افریقا شریک استراتژیک بسیار با اعتبار و قوی در مسیر تاریخ باشد.
این مقام چینایی همچنان علاوه کرد که برای به دست آوردن این امر و یک آینده مشترک، چین و کشورهای افریقایی بخش ضروری این اقدام می باشد. از سوی هم موسی فاکی محمد رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا گفت که این اتحادیه و کشورهای افریقایی بر اهمیت روابط خود با چین بسیار متمرکز است و از حمایت درازمدت چین سپاسگزار است.
از ملاقاتی که یقینا نتایج مثبت در بهبود و ادامه مسائل مشترک بین چین و اتحادیه افریقا را در بر می داشته باشد مطمئن هستم.
در اخیر آقای محمد گفت که چین ایجاد یک دفتر نمایندگی آن کشور در اتحادیه افریقا را استقبال می کند و آماده کمک ها در این بخش می باشد. قرار است که نشست سال 2018 همکاری های چین و افریقا در ماه سپتامبر در بیجینگ برگزار شود.
و بخش گزارش‌های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا با پایان رسید. اکنون همکارانم در بخش پشتو گزارش‌های خبری را به توجه شما می‌رسانند.
آمریکا